ای می مختوری
سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را میرحمت صافی پیش میبرد. آغاز میکنم با چند خبر فشرده. حکومت طالبان میگوید که سفارت افغانستان در هند به نماینده ایشان سپرده شده. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که شارژ دافیر از سوی حکومت آنها برای سفارت افغانستان در دهلی نو معرفی شده. این سو سفارت افغانستان در هند در بیانیه گفته که تمامی دیپلمات‌هایش به کارهایشان ادامه می‌دهند. در اعلامیه‌ای که در صفحه رسمی سفارت در فیسبوک نشر شده، خبر تغییر در سفارت شایعه خوانده شده است. اما سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در پیام بر رادیو آزادی گفت که قادرشاه که در سفارت کار می‌کرد اکنون به عنوان شارژ دافیر تعیین شده. قادرشاه در نظام جمهوری به حیث سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان کار کرده بود. برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در 23 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید حدود 6.5 میلیون کودک زیر 5 سال در این برنامه واکسین خواهند شد. سید کمال شاه مسئول روابط عامه صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد یونسف خانه همکاری خانواده ها برای واکسین فرزندانشان شده. دومین مورد پولیو در سال 2023 روز یکشنبه در ننگرهار ثبت شد. نخستین مورد هم جمعه در ولسوالی بتیکوت این ولایت ثبت شده بود. در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشورند که تا هنوز پولیو در آنها به صورت کامل محو نشده است. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP میگوید در سال 2022 با نصب 390 سیستم برق آفتابی و توزیع بیش از 6000 دستگاه انرژی آفتابی 295 هزار تن را در افغانستان از انرژی برق بهره‌مند ساخته. این اداره در توییت دیروزش گفت که با انرژی پاک و تجدیدپذیر می تواند خانه هایشان را مردم گرم کنند و شفاخانه ها و تجارت خانه ها به مشاغل خود ادامه دهند. UNDP می گوید به تلاش هایش در این راستا ادامه می دهد. افغانستان با اینکه ظرفیت تولید 10000 مگاوات برق را دارد، اکثریت برق مورد نیازش را در حال حاضر از کشورهای همسایه وارد می کنند. به نظر می رسد که انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم رفته است. با شمارش تقریبا 99% آرا هیچ یک از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدارو‌اغلو نتوانستند بیش از 50% رأی بگیرند. اردوغان بیش از 49% رأی گرفته و رقیبش هم نزدیک به 45%. کمال قلیچدارو‌اغلو که از 6 حزب مخالف نمایندگی می کند امروز گفت که از رفتن انتخابات به دور دوم استقبال می کند. تصمیم برای برگزاری دور دوم انتخابات تا هنوز نهایی نشده، اما اگر انتخابات به دور دوم رفت در 28 ماه می میان آقایان اردوغان و قلیچدارو‌اغلو برگزار خواهد شد. همزمان رئیس جمهور رجب طیب اردوغان گفته که شمار رأی او هنوز هم افزایش خواهد یافت. ناظران میگویند پس از 20 سال نخستین بار است که رجب طیب اردوغان با چالش جدی روبرو شده. و اداره تحقیق مبارزه با تروریسم جنوب آسیا میگوید که در 4.5 ماه گذشته امسال 132 تن در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند. این اداره همچنان گفته که کشته شده ها شامل 98 سرباز و 34 غیر نظامی بودند که در نتیجه 63 حمله جان باختند. همزمان میرزیا لانگو وزیر داخله ایالتی بلوچستان دیروز بر رسانه ها گفت که حملات مسلحانه در بلوچستان افزایش یافته. با گفته او مهاجمان از افغانستان وارد این یالت شده و پس از حمله دوباره به افغانستان برمیگردند. طالبان در افغانستان همواره گفتند که به هیچ کس اجازه نمیدن که از خاک افغانستان برای تهدید به کشور دیگر استفاده کنند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه اختلاف نظرها در مورد سفارت افغانستان در هند، طالبان میگویند با آنها سپرده شده، سفارت رد میکند. سرنوشت برخی دیپلمات ها و سفارت ها تا هنوز نامعلوم است. گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور سیاسی.
یک حکومتی که به رسمیت شناخته نشده، کسایی که در بیرون هستن افغانای قدر جرأت مراجع هم به سفارت ها ندادن.
حکومت طالبان از کاهش مالیات در بخش سکتور خصوصی خبر میدهد.
جناب امیرالمومنین صاحب، بدون کم و کاستی امو پیشنهاداتی که از طرف ما ارائه شده بود همه را تایید نمودند.
با نظر می رسد که انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم رفته. سلسله از گفتگوها و گزارش دهی رادیو آزادی با چهره های تغییرپذیر در افغانستان. امروز با زن آشنا می شوید که دو فرم زنبور عسل در هرات ساخته.
بایی که یک خانم بی سواد بودم و نمی تونستم هیچ هنری داشته باشم، تونستم کار زنبورداری با موفقیت پیش ببرم.
چند پیام هم از شنونده ها.
بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است، مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته.
در نیمه دوم بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. سفارت افغانستان در هند میگوید که رژیم فعلی طالبان را به رسمیت نمیشناسد و ادعای تحویل دهی سفارت به نماینده طالبان را رد میکند. در مکتوبی که امروز از سوی سفارت نظام پیشین جمهوری افغانستان در هند بر رادیو آزادی ارسال شده، بدون نام بردن از فرد خاص گفته شده که اطلاعات نادرست پخش شده است. این سو سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که شارژ دافیر از سوی حکومت آنها برای سفارت افغانستان در دهلی نو معرفی شده. بیشتر در این گزارش.
پس از اظهارات زد و نقیز مبنی بر تعیین شارژ دافیر جدید از سوی حکومت طالبان در سفارت افغانستان در هند، این سفارت تا مکتوب رسمی واکنش نشان داده است. در این مکتوب که امروز از سوی سفارت نظام پیشین جمهوریت افغانستان در هند بر رادیو آزادی فرستاده شده، آمده است که طالبان ادعای فردی را که گفته است به دستور طالبان مسئولیت این ماموریت در دهلی نو را بر عهده گرفته است، به شدت رد می‌کند. در این اعلامیه آمده است سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در هند رژیم کنونی طالبان را رسمیت نمی‌شناسد و به افغان‌های خود اطلاع می‌دهد که این ماموریت به طور عادی به کار خود ادامه می‌دهد و برای منافع آنها در هند کار می‌کند. این در حال است که سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر صبح امروز در پیام به رادیو آزادی ادعا کرد قادر شاه که در این سفارت کار می‌کرد فعلاً به عنوان شارژ دافیر این سفارت تعیین شده است، اما سفارت افغانستان در دهلی نو در مکتوبش بدون نام بردن از فرد خاصی، فردی را که ادعا می‌کند شارژ دافیر جدید برای سفارت تعیین شده، به نشر اطلاعات نادرست و کمپاین به رژیم طالبان متهم کرده است. رادیو آزادی با قادرشاه نیز تماس گرفت، اما او با وجود تماس‌های مکرر پاسخ نداد. قادرشاه در زمان نظام جمهوری نیز سخنگوی شورای امنیت ملی بود. سفارت افغانستان در دهلی نو 3 مکتوب دیگر را نیز به رادیو آزادی فرستاد که در یکی از آنها موضوع منفکی قادرشاه نیز مطرح شده است. این مکتوب با امضای فرید مامونزی سفیر نظام جمهوری پیشین افغانستان در دهلی نو به تاریخ 8 ثور 1402 صادر شده است و در آن قادرشاه به داشتن روابط با افراد غیر رسمی مرموز و نقض وظایف و اصول اداری و رسمی متهم شده و از او خواسته شده که هر چیز زودتر کارت و سایر وسایل مربوط به سفارت را تسلیم کند. در دو مکتوب دیگر که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، یکی از آنها را امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در 5 ماه ثور امضا کرده است که در آن موضوع گماشتن قادرشاه به عنوان شارژ دافیر سفارت افغانستان در دهلی نو مطرح شده است. در مکتوب دیگری که در پای آن امضای لطف‌الله خپلواک رئیس منابع بشری وزارت خارجه حکومت طالبان به نظر می‌رسد، گفته شده است که فرید مامونزی سفیر فعلی افغانستان در هند برکنار شده است. این مکتوب نیز به تاریخ 5 ثور فرستاده شده و از آقای مامونزی خواسته شده که به افغانستان بازگردد. ما با فرید مامونزی سفیر افغانستان در هند تماس گرفتیم، اما او به تماس‌های ما پاسخ نداد. حکومت هند به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، هیچ کشوری رژیم کنونی آنها را به رسمیت نشناخته است. اما طالبان نمایندگانشان را به کنسولگری‌های افغانستان در پاکستان، ایران، روسیه، برخی کشورهای آسیای مرکزی و شماره دیگر از کشورهای آسیایی از جمله امارات متحده عربی فرستادند.
ادعای حکومت طالبان که سفارت افغانستان در هند به نماینده ایشان واگذار شده، اما سفارت افغانستان این خبر را رد کرده و آن را شایعه دانسته است. پیش از این هم چندین سفارت از نماینده های حکومت پیشین جمهوری به طالبان منتقل شده. برخی از دیپلمات‌ها و کارمندان پیشین سفارت ها گفتند که با طالبان کار نمی کنند. این اختلاف ها نتیجه ای از چیست؟ مرسلین ارسلا در این مورد با خلیل احمد نادم تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده است که حکومت طالبان در سطح بین المللی بر رسمیت شناخته نشده، حالا چرا برخی از کشورهای منطقه تصمیم گرفتند که سفارت های افغانستان را به طالبان تحویل دهند؟
دنیا مجبور است که ارتباط داشته باشه، تعامل داشته باشه، به خاطر اینکه اکثریت کشورها، مثلا کشورهای همسایه، رابطه تجارتی دارن، رابطه فرهنگی دارن، زیاد افغانها در این کشورها زندگی میکنن، تجارت میکنن. اینال اگر کارمندان سفارت از او رژیم سابقه باشه، طبیعی است که اینا با مرکز ارتباط ندارن، کارهایشان پیش نمیره، نمیتونن مشکلات مردم حل بکنن. روی همین ملحوظ است که اکثر کشورها به شمول ایران، به شمول پاکستان، به شمول ترکیه، به شمول روسیه، چین، اینا ناگزیر شدن که به سفارت ها را بسپارن به طالبان، در صورتی که به رسمیت هم نمیشناسن. به خاطر همین مشکلات است که افغانستان حالت استثنایی داره.
نادم صاحب، به شمول تعداد از کشورهای منطقه که کنسولگری ها و سفارت افغانستان در اختیار طالبان قرار دادن، جامعه جهانی تا به حال حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد. در چنین یک حالت چقدر اعتماد بالای حکومت طالبان شده میتونه که از این نمایندگی سیاسی افغانستان و کنسولگری ها استفاده سالم کنه و استفاده سو صورت نگیره؟
در صورتی که یک کشور به رسمیت شناخته شد تا به رسمیت شناخته نشد، طبیعی است که تفاوت وجود داره. مثلا سفارت ها به شکل غیر فعال هستند، یعنی در دعوت هایی که دیگه سفیرها اشتراک میکنن و ندرت میشه از یار دعوت بکنن که اینا هم اونجی مثلا اشتراک بکنن. دیگه که یک حکومتی که به رسمیت شناخته نشده، کسایی که در بیرون هستن، افغان ها یکقدر جرأت مراجع هم به سفارت ها ندارن. شما میبینین که مشکلات رو ایجاد کرده. از واسطه فکر کنم که کشورها تابع تصمیم جامعه جهانی هستند، تابع تصمیم ملل متحد هستند، و در قسمت افغانستان تقریبا دنیا به یک اجماع رسیده که باید تا شرایط دنیا را و تا خواستای مردم افغانستان حاکمیت فعلی مراعات نکنه و در نظر نگیره، به رسمیت نشناسند.
در ماهای اخیر ما شاهد برخی از مشکلات و تشنجای لفظی بین دیپلمات های قبلی و فعلی در نمایندگی سیاسی افغانستان در خارج بودیم. این مسائل چقدر میتونه بالای تصویر عمومی افغانستان نزد جامعه جهانی تاثیر بگذاره؟ و دیگه ای که اسنادی که از سوی این نمایندگی ها به افغان های مقیم در کشور داده میشه، چقدر نزد این دولت ها اعتبار پیدا کرده میتونه؟
افغان ها در یک فقدانی عدم هویت به سر میبرند، یعنی هویت افغان ها فعلا ثابت نیست، یک حالت از تردگومی است که ضررش به افغان ها میرسه. ما و شما افغان ها بسیار با مشکل مواجه هستیم. ببینیم که جامعه جهانی چی میکنه. نشست دو دوری اول دیدیم به نتیجه نرسیدیم، نشست دوم قرار است که اجرا شد تحت ریاست سرمنشی ملل متحد، که یا بتانند طالبان را قناعت بدن که در روسیه حقوق بشر، حقوق زن و حکومت همه شمول اینا بتوانند که با موافقه برسن با دنیا، که بالاخره افغانستان به یک نتیجه ملموس باید برسه با دنیا، که دنیا بتوانه تعامل کنه با حاکمیت فعلی.
خلیل احمد نادم، آگاه مسائل سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید که به منظور ارتقا و حمایت از سکتور خصوصی برخی مالیه ها را کاهش داده. به این ترتیب مالیه بر درآمد روبر سکتورهای مختلف زراعتی، صنعتی، تجارتی البته کاهش یافتند. در برخه ها مالیات هم معاف شدند. در این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که با افزایش مالیه نمیتوان افغانستان را پیش برد و در عوض باید بر گسترش کسب و کار تمرکز شود. فائزه ابراهیمی جزئیات میدهد.
حکومت طالبان مدعی است که برای حمایت و ارتقای سکتور خصوصی تسهیلات را در بخش‌های مهم مالیاتی ایجاد کرده است. بیش از این نمایندگان بخش خصوصی بارها از کاهش سودشان و مالیات بالا شکایت کرده بودند. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزرای حکومت طالبان در نشستی که روز دوشنبه به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود گفت که ابتدا مشکلات را شناسایی و سپس برای حل آن چاره‌اندیشی کردند.
مشکلات بررسی کردیم و بعداً هم راه‌های حل را که برای همه، برای حکومت و هم برای نمایندگان تجار ملی ما، صنعتکاران ما قابل قبول بود، مشخص نمودیم، به جناب امیرالمومنین صاحب پیشنهاد کردیم. خوشبختانه جناب امیرالمومنین صاحب بدون کم و کاستی اما پیشنهاداتی که از طرف ما ارائه شده بود همه را تایید نمودند، دوباره برای ما فرستادند.
بر اساس این سهولت و تخفیف مالیاتی طالبان به سکتور خصوصی، مالیات بر سود سه ماهه یعنی ربوار سکتور خصوصی از 4% به 2% کاهش یافته است. بخش های زراعتی، صنعتی و بازرگانی از 7% مالیات موضوعی قراردادی معاف شدند و پوهنتون ها، مکاتب و مدارس خصوصی نیز به مدت 1 سال از مالیات بر سود ربوار معاف شدند. به همین ترتیب بررسی های قبلی مربوط به پمپ استیشن ها و گاز معاف شده است، اما برای چند سال آینده هر پمپ استیشن مکلف شده است تا مالیات ثابت به ازای هر لیتر تیل را 0.6% به حکومت طالبان بپردازد. حکومت طالبان همچنان مدعی شده که برای ایجاد سهولت‌های جدید به سکتور خصوصی برای تاجران و صنعتگران در هر زون پاسپورت توزیع می‌کند و در حل مشکل عقص ویزا با آنها کمک می‌شود تا در تمامی بنادر بتوانند فعالیت‌هایشان را ادامه بدهند. اما حکومت طالبان تاجران و صنعتگران را نیز مکلف کرده است تا قبل از گرفتن جواز تجارت 500,000 افغانی را به عنوان ضمانت در حساب بانکی خود مسدود کنند. محمد یونس محمد، معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که افغانستان نمیتواند با مالیات بالا پیش برود و باید همکاری ها با بخش خصوصی افزایش یابد و مشکلاتشان حل شود.
صنعت او تجارت
ما باید بین صنعت و تجارت همکاری کنیم و چنین همکاری های برقرار کنیم که تجار کاری نکنند که به صنعت آسیب بزند و صنعتکاران کاری نکنند که به تجار آسیب بزند.
من باید دست کارو که تجارت صدمه ورسی.
آقای محمد همچنان گفت که در حال حاضر تاجران در انتقال سرمایه خود به افغانستان با مشکل مواجه هستند. شیرباز کمینزاده رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان هم در این نشست از مقام های طالبان خواست که در تهیه مواد خام به صنعتگران کمک کنند. حکومت طالبان در حال از کاهش مالیات و ایجاد تسهیلات برای سکتور خصوصی خبر می‌دهد که برخی از صنعتگران و دکانداران در گفتگو با رادیو آزادی انتقاد کرده که حکومت طالبان به نام‌های مختلف از آنها مالیه می‌گیرد و این موضوع کاروبارشان را با سقوط مواجه کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
و اکنون هم می‌پردازیم به یکی از تحولات بزرگ منطقه و جهان، انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که با دور دوم بالاخره رفت. با شمارش تقریبا 100% آرا هیچ یک از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری نتوانستند رأی 50% جمع 1 را کسب کنند. همین حالا آقای ظریف نظر را با خود داریم. نظر صاحب سلام، شما تحولات انتخابات ترکیه را از نزدیک دنبال میکنین. در این لحظات پیش چی گفته شد از سوی کمیسیون انتخابات؟
بله، آقای ینر رئیس کمیسیون انتخابات در این لحظه اعلان کرد که به دور دوم ماند انتخابات که در 28 امی ما باید صورت بگیره. نظر به قانون انتخابات ترکیه باید 2 هفته بعد کار شود که روزای یکشنبه روزای رخصتی برگزار میشه. از او خاطر در 28 که روز یکشنبه است برگزار میشه. منتها نتایج قاطع از این انتخابات که چقدر تعداد است اینا تا 19 ما اعلان میشه. گفتم روز 19 ما قطعی به شکل رسمی نتایج این انتخابات اعلان میشه.
بله، خب در مجموع میشه گفت که یعنی بیش از 49% را آقای اردوغان گرفته و نزدیک به 45% را رقیبش آقای کمال قلیچدار اوغلو. به این ترتیب یعنی انتخابات دور اول برنده نداشت.
بله دور اول نداشت. منتها دور دوم میگن که شاید امکان داره که امی 5% شخص دیگه به نام سنان که هست، سنان اوغان میگن، او تعیین کننده باشه. منتها تا جایی که متخصصین فکر میکنن تعداد زیاد طرفدارای از اونها طرفدار شاید اردوغان کنن نشنالیست هستن یعنی ملتگرا هستن، این طرف میگیرن چپگرا را نگیرن. از او خاطر احتمال قوی داره که در دور دوم میگن که رجب طایب اردوغان ببره. منتها چیزی که فعلا در قدم اول واضح شده است که تعداد وکلای پارلمان حزب به سر اقتدار زیاد شد، یعنی 300 چند گرفت از 600، یعنی یک موفقیت بزرگ میگن به اردوغان است.
تشکر میکنم نظر صاحب از شما. و تازه ترین، البته تازه ترین تحول انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را شنیدین که گفته شد هیچ یک از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری در دور اول برنده نشدند و انتظار میره که دور دوم انتخابات در 28 ماه می حدود دو هفته دیگه برگزار شود. جاوید فیضی هم در این مورد گزارش ساخته.
تقریبا تمام آرای انتخابات روز یکشنبه ترکیه شماره شده و حتی یک نامزد هم 50% آرا را برای پیروزی کسب نکرده است. نامزدهای اصلی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و رقیب وی کمال قلیچدارغلو هستند که به نمایندگی از احزاب سیاسی مخالف در انتخابات شرکت کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه 99.38% آرا شماره شده و رجب طیب اردوغان 49.42% و کمال قلیچدارغلو 44.95% آرا را به دست آوردند. بر اساس قوانین ترکیه اگر هیچ نامزد 50% آرا را کسب نکند، انتخابات دو هفته بعد در 28 می برگزار می شود. بر اساس ارقام بیش از 64 میلیون نفر در این انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی شرکت کردند. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه بر رهبری رجب طیب اردوغان اکثریت کرسی ها را به دست آورده است. خبرگزاری رویترز نوشته که نامزدهای طرفدار اردوغان از 600 کرسی پارلمان 321 کرسی آن را به دست آوردند. این برای اولین بار در 20 سال گذشته است که یک مخالف سیاسی اردوغان آرای کافی برای به چالش کشیدن دو دهه قدرت او به دست آورده است. هر دو نامزد پیشتاز امروز با هواداران خود صحبت کردند. رجب طیب اردوغان گفته که حدود 2.6 میلیون رای از رقیب خود پیشتر و به پیروزی نزدیک است. رقیب وی کمال قلیچدارغلو نیز خطاب به هوادارانش گفت که از دور دوم انتخابات استقبال می کند. بر اساس گزارش ها تمامی آرا شمارش شده است، اما تنها آرای مورد استفاده در کشورهای اروپایی هنوز شمارش نشده و روند رسیدن آن به ترکیه نیز کند است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس که با ما هستید. حالا هم نگاه میکنیم با آنچه در رسانه‌های جهان در مورد افغانستان چاپ شدن. مقیم نائب شمار از نشریه‌ها و روزنامه‌ها را مرور کرده.
نشریه میدل ایست مانیتور مقاله را منتشر کرده درباره دیدار صدر اعظم قطر با مقامات طالبان در قندهار. این نشریه در بریتانیا نشر می شود. مقاله در ارتباط با سفر روز جمعه محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر به قندهار به اهمیت این شهر پرداخته و نوشته که قندهار پس از حاکمیت طالبان از نظر سیاسی اهمیت بیشتر پیدا کرده است. زیرا به نوشته نشریه میدل ایست مانیتور، ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان در آنجا زندگی می کند و بیشتر اجلاس مهم حکومت طالبان در این شهر برگزار می شود. اخیراً دفتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز به قندهار منتقل شده. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر روز جمعه با رئیس الوزرای طالبان در قندهار دیدار کرد. با گفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، در این دیدار تقویت روابط دو کشور و افزایش همکاری ها در زمینه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. روزنامه آمریکایی ملیتری تایمز بار دیگر با نشر مقاله گفته که از زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، واشنگتن هیچ حمله هوایی در این کشور انجام نداده است. به نوشته روزنامه ملیتری تایمز، پس از خروج نیروها از افغانستان در تابستان سال 2021 میلادی، پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا با پرسش‌های زیاد مواجه شده که آموزش توریست‌ها در افغانستان پس از خروج چگونه انجام خواهد شد. آیا از حمله دیگر مانند حمله 11 سپتامبر سال 2021 در آمریکا جلوگیری خواهد شد؟ ملیتری تایمز در ادامه مقاله می افزاید اداره رئیس جمهور بایدن در پاسخ به این چنین سوالات بارها گفته که آنها از خارج هم می توانند که معلومات استخباراتی به دست آورند و می توانند به تروریست ها در افغانستان حمله کنند. اما روزنامه می نویسد حالا که نزدیک به 2 سال می گذرد رهبران نظامی امریکا تایید می کنند که امکانات کافی برای چنین حملات از خارج ندارند.
غنچه‌گل کریمی که 2 فرم بزرگ زنبور عسل را در ولایت هرات ایجاد کرده میگوید که از طریق شغل زنبورداری و فروش عسل زندگی خود و خانواده‌اش را پیش میبرد. در این گزارش غنچه‌گل از زندگی، خاطرات و شیوه زنبورداری به ما و شما میگوید.
به نظرم که من یک زنبوردارم، مهم خالص بودن عسل.
غنچه‌گل کریمی 36 ساله با شوهر و 7 فرزندش در ولایت هرات زندگی میکند و از طریق کار زنبورداری مصارف خانواده‌اش را فراهم می‌کند. او به رادیو آزادیگاه به دلیل مشکلات مهاجرت در ایران دوران کودکی‌اش را در محرومیت از مکتب و آموزش سپری کرد و در سن 16 سالگی عروسی کرد. او اما با وجود نداشتن سواد امروز در بخش زنبورداری از شهرت خوبی برخوردار است.
وای که یک خانم بی‌سواد بودم و نمیتونستم هیچ هنری داشته باشم، تونستم کار زنبورداری با موفقیت پیش ببرم و یکی از خانم‌های برتر هرات یا بگم کل افغانستان انتخاب شدم.
بانو غنچه‌گل میگوید 13 سال قبل با سرمایه ابتدایی 6500 افغانی و با یک صندوق زنبور عسل کار زنبورداری را آغاز کرد، اما امروز حدود 300,000 افغانی سرمایه دارد. او میگوید کار زنبورداری را با کمک پروژه یکی از مؤسسات خارجی که برای زنان در روستاهای هرات راه اندازی شده بود فرا گرفت و اکنون مشتریان زیادی دارد.
و مشتریان بیشتر دکتر صاحبای هستند، تاجرای هستند و بقیه مردم اطراف هستند، مردم قریه نشین هستند و مشتریایی پیدا کردم که واقعا دنبال عسل خالص هستند.
غنچه‌گل در مورد این که عسلهایش از کدام گلوگیا به دست می آیند می گوید
عسل بند سبزه که معروف به هرات و عسل گل شفتل که خیلی خریدارم داره. چند ماه پیش ما نمایشگاه به بادام باغ داشتیم، حتی همین عسل گل شفتل ما معرفی به قطر شد و بهترین عسل هم انتخاب شد.
هرچند نیز زدن زنبور عسل شاید برای بسیاری ها دردناک و خطرناک باشد، اما غنچه‌گل می گوید نیز زدن زنبورها برایش خوشایند است.
نیش زنبور عسل برای من خیلی خوشایند، حتی دوست دارم هر وقت که من کنار اینا هستم زنبور رو مر بگزن، چون که زهر زنبور عسل به بدن من خیلی فایده داره. زهر زنبور عسل جلو میکروبار به بدن میگیره و خیلی مریضیار میتونه زهر زنبور عسل تداوی کنه.
اما زنبورداری چگونه یک شغل است و چرا غنچه‌گل این شغل رو انتخاب کرده است؟
هراتی ها هم فال و هم تماشا، هم میشه کاروبار کرد و هم میشه کنار زنبورداری تفریح کرد، مناطق سبز ببینی، میتونی با یک حیوان خیلی جالب زندگی کنی. اگر روال زندگی کردن ما انسان ها مثل زنبور بود خیلی شیرین بود و خیلی خوشایند میشد.
بانو غنچه‌گل میگوید اکنون تلاش دارد بر علاوه افغانستان برای عسلش در بیرون از افغانستان به ویژه در ایران هم مشتری پیدا کند. از سوی دیگر او از موجودیت عسل‌های تقلبی که از ایران و پاکستان وارد افغانستان می شود انتقاد می کند و می گوید موجودیت عسل‌های خارجی بالای کاروبار زنبورداری و تولید عسل آنها نیز تاثیر منفی گذاشته است.
پیام شما نظر شماست.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار میباشد. افغانستان هر دولتی که مکلف به رعایت کنونسون هایی که از جانب افغانستان الحاق میشده باشه به تطبیق از اون مکلف است. اما در این اواخر شما میدونین تحولی که آمد و کارگرها مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسون ها و بنابر قوانین نافذ افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن تعداد زیادی از ادارات منحل گردید. بر این اساس همی است که بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته.
حکومت فعلی جدا تقاضا میکنم یا از مدیریت عمومی ترافیک کابل و مدیریت های عمومی که در تمام ولایات حضور دارن یا فعالیت دارن جدا تقاضا میکنم برای موتورهای باربری که از طرف شب بار انتقال میدهند براشون گوشزد نمایند که هنگام عبور یا هنگام مواجه شدن با موتورهای خرد چراغشان که روشناییش بیش از حد است یا چراغای تیزشان را خاموش بکنند. متاسفانه امی موتورهایی که باربری مسئولیت باربری بر عهده دارن سهلنگاری میکند، بی مسئولیتی میکنه، چراغشان که روشناییش زیاد است یا تیز است را پایین نمیکنه و این موضوع باعث میشه که ما در هر جاده عمومی ولایت